بسم الله الرحمن الرحیم. سبدت البیان صفحه 523 سطح 13 و یدل علیه قوله تعالی الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا فی الکشاف استثنى الشعراء المؤمنین الصالحین الذین یکثرون ذکر الله و تلاوة القرآن و کان ذلک اغلب علیهم نشر. این قسمت من دیروز خونده بودم ولی دو مرتبه دارم تکرار میکنم و فقط متن رو از رو میخونم، خانش احتیاجی نیست، مقدار که لازم عرض میکنم. گفتیم که شعر در شریعت نکوهش شده، بعد قید زدیم گفتیم شعر باطل نکوهش شده و شعر حق رو که مشتمل بر حکمت باشه استثنا کردیم و توضیح داریم که بسیاری از شعرها رو خود ائمه امضا کردن یا شاید بعضی جاها هم خودشون شعر گفتن، پس نمیتونیم بگیم مطلق شعر در شریعت ناپسنده، بلکه باید بگیم شعر باطل ناپسنده. شعرهایی که باطل نبودن امام یا امضا کردن یا خودشون بعضیشو فرمودن. حالا میگیم و یدل علیه، یعنی یدل بر این که شعر باطل مضمونه نه هر شعری. یدل علیه همین استثنایی که خداوند داره که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا، کسانی که ایمان دارند و همیشه یاد خدا هستند اینها استثناء شدند از شعرایی که در قبل مذمت شده بودند. یعنی اینا اگر شاعر باشن شعرشون مشکلی نداره، خودشون مشکل ندارن، شعرشون مشکل نداره، چون اینا دائما دارن ذکر خدا رو در نفسشون میآورند و نفس عادت کرده به ذکر خدا. بنابراین وقتی شعر میگه شعر باطل میگه، شعری میگه که بالاخره مطالب حق، حالا یا مربوط به ذات خدا یا مربوط به صفات خدا یا مربوط به فعل خدا، در چاری اشعارش هست، چون حق همین ستاستی که ما غیر از این ستا هستی باشیم نداریم. باطل خدا هست و اوصافش و افعالش، کل جهان رو جستجو کنیم غیر از این چیزی پیدا نمیکنیم، غیر از این هرچی هست باطل. خب کسی که همیشه یاد خداست نفسش یا درباره افعال خدا فکر میکنه یا درباره اوصاف خدا فکر میکنه، درباره ذات هم که اجازه فکر نداره. بنابراین وقتی شعر میگه شعر مطابق واقع میگه، چون نفس عادت کرده به این که واقعیات رو ببینه و وقتی هم میخواد بگه طبق عادت واقعیت ها رو میگه. چنین شعری رو خدا استثناء کرده، چنین شاعری رو استثناء کرده و این استثناء دلالت میکنه بر اینکه مطلق شعر ممنوع نیست بلکه شعر باطل ممنوعه. در کشاف آمده استثناء شعرا المؤمنین از صالحین، خداوند از بین شعرا این شعرای مؤمنین رو استثناء کرده. اون شعرای مؤمنین کسانی هستن که یکسرون از ذکر الله و تلاوت القرآن و کان ذلک، یعنی این ذکر خدا و تلاوت قرآن اغلب از علیهم من الشعر، یعنی اینا بیشتر وقتشون رو تو همون یاد خدا و تلاوت قرآن میگذرونند. گاهی هم مشغول شعر میشن، که از کدام اون وقتی که مشغول شعر میشن اون نفس عادت کرده شون داره شعر میگه و نفسی که عادت کرده باشه به ذکر خدا شعر ناجور نمیگه. و اذا قالو شعرن قالوه فی توحید الله، این نسخه ما واب داره، شما دیروز فرمودید نسخه شما او داره، حالا ما با نسخه واب معنا کنیم اینایی که ذهنشون عادت کرده به یاد خدا اگر شعر بگن قالوه فی توحید الله یا حکمت و امثال ذلک، این باید نسخه ما که با واب آمد. نسخه شما همونطور که دیروز اشاره شد اینطوره که اونها که شعر میگن اگر ذکر خدا کرده باشند شعرشون شعر حقه، او یعنی شعرشون اصلا مستقیما در مورد خداست. اول گفتیم که چون یاد خدا هستن شعرهایی که میگن خوبه. در دوم میگیم اصلا شعری که میگن در باره خدا و حکمت خدا و اوصاف افعال خدا میگن، بنابراین بازم بد نیست. با اون بیانی که من کردم هر دو مطلب به یک آجزا داده میشه. اون کسی که ذکر خدا میکنه و بعد شعر میگوید، یا اون کسی که شعرشو در مورد خدا میگوید، در هر دو بالاخره شعر مربوط به خدا و افعال خدا و اوصاف خداست، یعنی شعر شده حده. پس نسخه رو چه باب بخونیم چه او بخونیم شاید یه جور معنا کنیم. البته همونطور که دیروز اشاره شد، اگه او بخونیم جور دیگه میتونیم معنا کنیم، امروز هم گفتیم جور دیگه میتونیم معنا کنیم، ولی معنایی که باز برمیگرده به همون معنی اول. و ازا قالو شعرن، اگر این گروه مؤمنین شعری بگوین، قالوهو یعنی این شعر رو میگوین فی توحید الله و در ثنای بر خدا و در حکمت خدا و در حکمت یعنی حکیم بودن خدا، یا حکمت یعنی کلمات حکمت آمیز و درباره موعظه زهد آداب حسنه، مت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میکنن، مت صحابه میکنن، مت صلحه و امت میکنن، که اینا همه بالاخره به حق دنبال مت پادشاهان و پولدارا و کسانی که براشون منفعت داره نمیرند که شعر شعر مضمون میشه، بلکه اینجور امور رو مطرح میکنن. و ما لا بحثبه، ما لا بحثبه رو همون که دیروز اشاره کردم حتی برای این مذکوراته. قالو شعر رو فی توحید الله و ثناء علالله و قالو شعر رو در ما لا بحثبه، یعنی چیزهایی که شریعت اجازه میده و اشکال نمی کنه. یعنی اون معانی که در اشعارشون میبرن معانی هست که لا بحثبه، طوری نیستش که خود شریعت ایراد گرفته میشه. بعدم پسرش خود ایشون من بیانیه میگه ما یه مالا و حسابه مالا و حسابه رو منو میکنه، میگه من المعان لکی لا یتلتخون فیها به زنبن، اون چیزی که بحثی بش نیست و میتوان در شعر آورد و این مؤمنین هم در شعرشون میارن، عبارت هست از معانی که لا یتلتخون فیها به زنبن، در اون معانی این گویندگان آلوده به گناه نمی شود. و لا یتلبسون به شائبت، شائبه را عرض کردم، عیب و لکه و چرک رو می گن شائبه، متلبس به عیبی نمی شن، یعنی توی اون شعر عیبی رو ذکر نمی کنن یا کاری که بشه عیب گرفت، گفتهی که بشه عیب گرفت نمی آرن. و لا منقصتن، گفته ای که نقص باشه در شعر نمیارن. مؤمنینی که این چنین عادت کردن در حال عادی خودشون، در وقت شعر گفتن هم طبق اون عادت سعی میکنن عمل کنن و امری رو مطلبی رو که قابل گرفتن باشه تو کلامشون نمیاره. و تدر لایزن، این آیاتی که خوندیم، آیه اولش که گفت و شعرها یتبعهم الغاوون، مذمت شعر بود که تا حالا درباره مذمت شعر و استثنایی که شده صحبت کردیم. آیه بعدش داره علم تر انهم فی کل وادی یهیمون، اینا تو هر وادی وارد میشن دیگه فکر نمی کنن که خوب گفتن بد گفتن، آیا عالمانه گفتن یا جاهلانه گفتن. میبینید که باز داره شعرها رو مذمت میکنه به خاطر اینکه متوجه نیستن که چه میگوین، هرچی به دهانشون رسید به قلمشون رسید میگوین و مینویسن، ولو اون گفته حق نباشه، ولو اون گفته من علمن نباشه، من غیر علمن باشه. خب همونطور که توجه میکنید این آیه با مفهوم وسیعش داره قول به غیر علم رو رد میکنه. و تدل ایزن بر مذمت خوز، یعنی ورود در امور من غیر علمه، چون شعرها این چنین هم، اون شعرهایی که دارن مذمت میشن این چنینن که مطالبی که در گفتارشون میارن مطالبی نیست که عالمانه باشه، قول به غیر علمه، چون داره شعرها رو مذمت میکنه، اون هم مذمت به این جهت که فی کل وادن یهیمون، معلوم میشه که داره ورود در امور من غیر علمه رو مذمت میکنه. و کزل قول، یعنی باز دلالت میکند این آیه بر این که مذمت میکند قول به ما لم یفعل را. این کزل قول به ما لا یفعل عطفه بر خوزه، تدل ایزن علا مذمت الخوز و علا مذمت القول به ما لم یفعل. این آیه بعدش انهم یخولون ما لا یفعلون این مطلب رو افاده میکنه، یعنی میفهمونه که قول به اون چی که انجام داده نمیشود پسندیده نیست، که انسان قول بدهد و اون قول رو عمل نکند، قول به چیزی بدهد که عمل نمی کند، اینم پسندیده نیست. و هو مذموم جدن، یعنی این ورود در امور من غیر علمین و همچنین قول دادن شخص به اون چی که اون شخص انجام نمی دهد، این دوتا یا این آخری هو رو می تونیم به هر مذکور برگردونیم، هر دو رو شامل میشه، میتونیم به این آخری برگردیم که قول به ما لم یفعل.
قول یعنی گفتار.
بله، قول یعنی گفتار.
این قول اصطلاحی که نیست، به کار یعنی چیزی رو میگوید که
بله، هر دوش میشه، هم میتونه قول گفتار داشته باشد، گفتاری که انجام نمیدهد، حالا چه گفتاری داشته باشد که وعده باشد و انجام ندهد، چه گفتار و نصیحتی باشد که خودش به اون نصیحت عمل نمی کند، همش لم یفعل درش صرف میکنه دیگه. یعنی آم بگیریم، اونی که شما میفرمید یه فرضه، ولی آم بگیریم بهتره، یعنی بگیم گفتاری که مورد عمل قرار نمی دهد. حالا گفتار مورد عمل میتونه به نحو قول دادن باشه و عمل نکنه، میتونه موعظه کند و خودش به موعظه عمل نکند، همش گفتاره، گفتاریست که پسرش عمل نمیاد. هر دو جور معنی کنید خوبه، من اختصاص نداره به این که وعده بدهد و عمل نکند، اون یه فردشه. شاید اون فردی که شما میفرمایید فرد شاخصتری باشه که بگوید و موعظه کند در حالی که خودش به موعظه عمل نمی کند.
مذمتشون
که مثلا رویگیشون اینه که حالا مثلا یکی ممکنه
یه بار
بگه
خودشان دوست
داره عمل کنه، ولی خب مثلا عمل نکرده، آیه مذمتشون هایی که پیوسته میشن که کاری که انجام میده. بله، ظاهرا همینطوره، یعنی انهم یقولون ما لا یفعلون، یعنی اصلا مثل اینکه این عادتشون شده و برایشون تقریبا جا افتاده، ملکهشونه که به گفته های خودشون عمل نمی کنن، یعنی سعی در عمل ندارن. حالا چه اون عمل رو برای مردم به عنوان موعظه مطرح کنن چه مطرح نکنن، سعی در عمل ندارن، پس اگر هم بگن عمل نمی کنن. حالا یک دفعه اتفاقا حرفی رو زد خودش عمل نکرد، ظاهر آیه اون رو شامل میشه، ولی سیاق آیه تقریبا اقتضا میکنه همون که فرمودید، بگیم که کسانی که براشون عادت شده که حرف بزنن و عمل نکنن، اونا دارن نکوهش میشن. اگرچه این نکوهش هست کردن عامه، ولی ظاهر آیه به اون افعالی که به کار برده به نظر میرسه که داره اشاره میکنه به افعالی که این حال براشون عادت شده. و یدل علی مرجوعیت الفرح فی الدنیا قوله لا تفرح، قوله فاعل یدل است، دلالت می کند بر مرجوعیت فرح در دنیا قول خداوند که فرموده لا تفرح ان الله لا یحب الفرحین. البته این نقل قوله در داستان قارون، این آیه آمده که به قارون گفته می شد که لا تفرح ان الله لا یحب الفرحین، چون قارون بالاخره به خاطر پولی که داشت خیلی احساس خوشبختی میکرد و فرح زیادی داشت، فرحی که به تکبر هم منتهی میشد. اون وقت اونها بهش نصیحت میکردن که لا تفرح ان الله لا یحب الفرح. این آیه دلالت میکند بر مجموعیت فرح. فرح به معنی شادی نیست، خدا از شادی بد نمیگه. فرح به معنی شادی مستی آوره، اون شادی مورد پسند نیست. حالا چه مستی به مسیحیت ختم بشه که خیلی بده، چه به خنده های مثلا با صدای فوق‌العاده ختم بشه که اونم بده. شادی زیاد از مومن پذیرفته نیست، یعنی با شأن مومن سازگار نیست. نه اصل شادی، اصل شادی خدا رد نمی کنه. و چه دا فریز از بو قلیلن ولی از بو کسی را، اینم دلالت می کند بر این که فرح شدید در دنیا پذیرفته نیست و مطلوب نیست.
جریمه برای منافقین بیان شده، نمیشه سرزش استفاده کرد که آیه داره مثلا خندیدن و مذمت میکنه، چون میگه که منافقا و افرادی آیات قبضش میکنه، میگه اینجور افرادی و فلیت حکو قلیلن ولی حکو کسیمن جزا هم مثلا به مقانون یعنی این عنوان مجازات تازه بیان شده. این شاید مثلا برعکس ازش استفاده بشه، مثلا که یعنی خدا مثلا خنده و شادی یه چیزی ممدوحی که به خاطر این اونا مثلا آدم بدی بودن خدا مثلا اونا رو از این نعمت محروم میکنه.
این چون خطا کردن خدا میگه از اگو کردن ولی اگو کسی رو، اگر خطا نبود اجازه خنده زیادتر از گریه داده میشد. اینه دیگه بله؟ اگر اون خطاها رو نکرده بودند خداوند بهشون اجازه میداد که زیاد بخندن و کم گریه کنن. این زهارم برداشت خوب به نظر نمیرسه. بله شنموزه رو مخصص نیست گذاشته از اینکه این به نظر نمیرسه. خداوند این طرفی تمجید نمی کنه که گریه کم کنید خنده زیاد کنید.
این
حالا
از این طرف شالا میشه طرف مقابل چه وضعیت داره میشه بگیم، اینکه مثلا آقای الان به خودی خود خنده میشه گفت مذمت نمی کنه، یعنی کسانی که مثلا تو را خطا هستن
نه خنده رو مذمت نشده. این آیه
کسرت خنده رو مذمت
شده، کسرت خنده رو نخواسته و میده فریاس خو قلیل ها کسرت خنده رو نخواسته و کسرت خنده اصلا به طور کلی برای مومن شأن مومن نیست. مومن بالاخره گناهاش تو ذهنش هست و این گناه ها نمیذاره اونچنان که باید بخنده، مگر اینکه ایمان درست حسابی نداشته باشه. و اگر ایمان داشته باشه گناه ها همیشه برای اون غم درست میکنه. میگن مومن همیشه اندوهناکه. علت اندوهش چیه؟ علت اندوهش برگشته به زندگی خودشه که میبینه کم گذاشته اونجور که باید در مقابل خدا ظاهر میشده ظاهر نشده.
مقام ابرازش یعنی هم خوشروفی و چه بود نوفی قلبه، یعنی اون حالت اندوناکی تو قلب داره ولی در ظاهر مثل پیغمبر مثلا حالا تبسم که داشتن و مثلا
همون اندوهگینی در قلب برای چی؟ برای گناهانش بوده دیگه. پس باید شخص همیشه اندوه در قلب داشته باشه. اگه اندوه در قلب داشته باشه کسرت خنده حاصل نمیشه. خنده هست، ممکنه لبخندم باشه، همیشه با مردم با لبخند برخورد کنه، ولی این خنده کثیر نمیگرد. ظاهرا اونطور که فهمیده میشه و ظاهر آیه نشون میده مراد اینه که خنده زیاد ناپسنده.
پس اینش که میگه جزا به عنوان مجازات برای
این خب بله اون مورد آیه این چنین بوده ولی مورد آیه مخصص نیست. قانون کلیه ولی از حکو قلیل هم ولی از کثیر هم. حالا در اون موردی که این آیه نازل شد جزاءً بوده، یعنی اینطور بوده که شما چون خطا کردید مجازاتتون اینه که کم بخندید، اونایی که خطا نکردن نه این مجازات رو نداره. این فرمایش شما سیگه
خود نسبت به خود اون موردی قرینه نمیشه که اصلا هیته
آیه رو مشخص کنه.
یعنی شعر نزول مخصص نیست. اینو قبول داره که شعر نزول مخصص نیست. یا
اون تعلیل للجزا چون اون جزا هم مفعول ده میشه،
بله باشه،
علت حجره شده،
علتی ذکر شده، جزا هم که علت نیست، جزا هم علت نیست. اگه علت بود میگفتن علت تو هم متخصص داری، این علت نیست. حالا باز باید آیه کامل تر دیده بشه. بله کلمه جزاهن که داری فلیس که قلیل هم بردن خون کسی را جزاهن به مکان یک سیبون. این جزاهن به مکان یک سیبون همونی که هست کرده، یعنی اون کسف هایی که ما کردیم خودش اختزاش میده که ما کم بخندیم زیاد گریه کنیم. البته اینجا نوشه جزاهن، ولی همینی که ما مرز کردیم همین که میشه، یعنی شما که مؤمنید و آلودگی های بالاخره در طول عمرتون دارید، به خاطر این که کسب کردید جا داره که کم بخندید و زیاد گریه کنید. این اختصاصی به منافقین نداره، همه همینه، همه باید کم بخندن و زیاد گریه کنن به خاطر رفتاری که خودشون داشتن. مثلا منافق رفتارش بدتر بوده، کافر رفتارش باز بدتر بوده، اما دلیل نمیشه که این آیه اختصاص به اون منافق یا کافر داره. آیه عامه. ما جزام به مکان یک سبونم به اون نحوی که مرد شدم قابل توجیه هست، نه توجیه، قابل معنا کردن. در حصیت آیه هم نباشه، ما در نقلیات دیگر هم داریم که خنده زیاد اجازه داده نمیشه، گریه زیاد پسندیده تره. اونطور خنده زیاد ها، نه که اصل خنده، اصل خنده که اصلا ترکیب هم میشه، که اصلا برخوردتون با هم دیگه با خنده باشه. خداوند افراد بشاشو دوست داره، عرفا سعی میکنن که جز بشاشون باشن، پس خنده معمولی ایرادی نداره، خنده زیاد مسئله داره. البته اونو دلت کسلتش مطرحه، دلت کسل مطرحه که دلت خنده مطلوب و کسلت گیری مطلوب. فرق شاب و زالکه انهو لا یفرهو به دنیا، علت این که گفته می شود که فرح نداشته باشید، علتش اینه که کسانی که فرح به دنیا دارن یه جور دلبستگی هم به دنیا دارن و اون دلبستگی نامطلوبه، پس فرح هم که مستلزم اون وابستگی است نامطلوبه. و ذالکه انه لا یفرح به دنیا، مگر کسی که رضایت به دنیا پیدا کرده و اطمئن الیها، اطمینان به دنیا داره، و اما کسی که قلبش به سمت آخرت هست و یعلم و انهو مفارق و مافیها، میداند که مفارقت خواهد کرد با آنچه که در دنیاست، انقریبن مفارقت میکنه، لم تحدثه و نفسه بالفرح، او را نفسش حدیث بالفرح نمی کند، یعنی براش ترسیم نمی کنه که تو فرح داشته باشی، یا فرح رو براش بهش اجازه نمیده. این چنین شخصی غالبا در فراق آخرته و فراق غم آوره، نشادی آورد. و یدل علی تحریم تکبر، یدی یدل آیه و تحریم تکبر به غلو و فساد، بل اراده اینها. آیاتی که الان خوندیم ادامه دارد، ادامه دارن، پرسش آیات دیگه میاد تا میرسه به این آیه، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبة للمتقین. مرحوم محقق اون آیات بعدی رو با اشاره دیگه ذکر میکنه، خود آیات رو نمیاره، میفرماد که و یدل علی تحریم تکبر، یعنی همین آیاتی که گفتیم و به عبارت دقیق‌تر ادامه این آیاتی که خوندیم دلالت میکند بر تحریم تکبر، تحریم علو و تحریم فساد، که در آیه همینه نجعل حال للذین لا یریدون علو و فلعز بلا فساد.
همین ادامه اون لا تفرح اونا یه سوره قصص
ادامه لا تفرح
توی اون سوره است، سوره قصص
تو همون سوره تو داره تو همون سوره
بس فلی از اکنون میاد تو سوره توبه است.
فریسه بود که مال سوره توبه است درست، ولی لا تفرح این الله لا حب الفرحین این تو سوره قصصه و ادامهش یه چند تا آیه رد میشه میرسه به همین که تلکت دار الاخره نجعلها، چند تا آیه فاصله میشه بعد میگه تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا بعد عاقبت بالعاقبت للمتقین. ایشون در این وید الله علی تحریم تکبر اشاره به همین آیه داره که الان خونده شد که با فاصله از آیه قبلی ذکر شده در قرآن و یدل بر تحریم تکبر و علو و فساد، بلکه یدل بر تحریم اراده اینها ایزن، چون داره نجعل حال الذین لا یریدون علو که لا یریدون فرموده، پس معلومه که خود اراده رو هم نمیپسنده تا چه برسه به علو و فساد. فیدل چون این آیه بر حرمت اراده معاصی دلالت دارد، فیض الله علی تحریم قصد المحرم به مجربه این غیر شده، دلالت میکند بر این که قصد کار حرام هم حرام است، حرام است به مجرد این قصد بدون این که فعلا انجام بده، همین اندازه که قصد کرد کار حرام انجام داده. خب اگه اینطور بشه نیت حرام هم میشه حرام. البته فقها خیلی هاشون به این مسئله اینجوری فتوا نمیدن، اون نیت حرام رو همشون حرام نمیدن.
اون مسئله
نسبت مالدار رو نمیدن، یوریدون هم
میشه
بود، یعنی کسی رویجش اینه
که
علاقه
در ارزا میخواد
آیه نه این نمیشه گفت، چون منفیه لا یوریدون منفیه. اگر یوریدون بود میتونستی بگه استمرار داره، یوریدون یعنی عادتشون این است که اراده میکنن اونا برو، اما اجل لا یوریدون داره، لا یوریدون یعنی اصلا اراده نمیکنن، نه استمرار اراده ندارن به طوری که اراده کوچیکشون مفهوم باشه. نمیخواد بگه استمرار اراده ندارن پس اگر اراده غیر مستمر بود یه بی نداره، از اصل هر اراده ای رو نفی میکنه، چون لا داریم به منفی مثبت نیست، لا یوریدون اصلا اراده نمیکنه، چون یه ذره بخواد اراده کنه از سطح لا یوریدون خارج میشه. آیه بعدی و من الناس من یشتری لحم الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا و لیکلهم عذاب الله. این مورد آیه بعدی شده، بعضی از مردم کسانی هستن که لهو الحدیث رو میخوانند. لهو الحدیث یعنی هر چیزی که لهو شمرده بشه، لهو شمرده بشه و نفس رو مشغول کنه. لهو یعنی بازی، بازی یعنی مشغولیات، و نفس وقتی مشغول بشه از اون حقایق اعراض خواهد کرد. به همین جهته که مشغولیت برای نفس اجازه داده نمیشه، چون نفس باید به سمت کارهای خیر بره، اعراض از کارهای خیر نداشته باشه. یکی از چیزهایی که لهو الحدیث به حساب میاد و جز مشغولیات خودشون هم ذکر میکنه موسیقیه، که میفرماید از همه نوعش باید پرهیز کرد و به بهانه اینکه مشکوک است و اصالت البراءة جاری میکنیم نباید اعتماد کرد، بلکه باید احتیاط کرد. اونهایی هم که مشکوکه باید کنار گذاشت. نظر ایشون خود لهو الحدیث رو میفرماید که اضافهش اضافه بیانی است، لهوی که عبارت است از حدیث و گفتار، حالا چه حدیث عبارت از داستان افسانه نقل کردن باشه، که داستان گذشته ها باشه، حتی داستان گذشته ها که نوعی تاریخه ایشون شک داری درش و اجازه نمیده. همین هنی؟
نارسین لحب و لحب وجود نداره که
علی؟
فرق این لحب و لحب وجود نداره؟
چرا؟ لحب اونیست که مشغول کند انسان را، لحب اون است که بیفایده باشه. اگر چه لحبی که انسان را مشغول میکنه و از حق باز میکرده اونم بیفایده است، اونم بیفایده است. اگه فایده بود که دیگه اشکال و اعراض منو نداشت، بالاخره ما به سمت فایده باید اقبال داشته باشیم. این که لحوه چون لغوه ممنوعه. البته گاهی از اوقات ممکنه علاوه بر لغو بودن آثار سوء هم داشته باشه، اون دیگه منش بیشتر
است.
قضایای تاریخی اگر عبرت آمیز باشه نه لغو نه لحوه پسندیده است، اما اگر عبرت آمیز نباشه چه لغوه. لغوه بیفایده است، لحوه هم هست، چون بالاخره اشتغال فکری میاد دیگه، ذهن مشغول میکنه. چه بسا گاهی از اوقات بعد از این که داستان شنیده شد و تمام شد به مرتبه این داستان در ذهن آدم جا بیفته و بعدها هم آدم رو مشغول کنه و اعراض بده از فکر در مورد حق و انصاف ذالک. ممکنه این تاریخ نه الان اثر بد داشته باشه، در آینده اثر بد و اثر بد داشته باشه، یعنی اعراض به اعراض بده از بعضی کارها و مشغول کنه به بعضی فکرها.
اصل تاریخی یا اینکه افسانه رو ایشون نوشته؟
نه، ایشون میگه حکایات سالفه. حکایات سالفه به افسانه کار نداره. ولی افسانه که مسلم من نپسنده، ولی ایشون میگه حکایات سالفه هم نپسنده، یعنی تاریخ گفتن بیگه داستان رستم اسفندی هم پسنده. این چیز یه وقتی حالا اینو من دارم عرض میکنم، یه وقتی حالا شاهنامه رو میخونیم برای این که شعر یاد بگیریم یا برای این که ادبیاتمون خوب بشه. خب این یه غرض بالاخره قابل توجهه، اما یه وقت نه، فقط به خاطر همین داستان شما شعر معلقات سب برای این که ادبیاتشون خوب بشه. برای خود معلقات سب معلومی چه مضمونی داشته باشه، ممکنه مضمونشون خیلی هم خوب نباشه.
ادبیات
چه باید خوب بشن؟
آیات
قرآن از این ادبیات استفاده میکنم؟ بله، من تبسیم بله. چند بره شش ماه این شعرها ذکر میکنه، شعرهای مثلا بیفایده هم هست، ولی چون ادبیات رو به ما میاموزه گفتن ببینم. من یشته ایلم ردیس اون هم لیازل انصدی لیلان سبیل الله در اینجا برای دین گرفتن، یعنی تا مردم رو از دین خدا بیرون کنه و گمراه کنه به غیر علمه. به غیر علم معنیش این نیستش که اینجا جای علم هست و اینا علم ندارن، اصلا اینجا جای علم هم نیست. و یتخذها عضوا، زمین یتخذها رو بگیریم به سبل که از سبیل فهمیده میشه، مگر اینکه بگیم سبیل مؤنث هم هست، شاید کسی بتونه این ادعا بکنه، چون سبیل و طریق تضیف که هم مذکر هم مؤنث، سبیل هم ممکنه هم مذکر باشه هم مؤنث، اون وقت یتخذها رو به سبیل میشه برگردون، اگر مذکر باشه بالاخره به سبل میشه برگردون. اگر هر دو باشه یه مذکر و مؤنث باشه دیگه احتیاج نداریم که سبیل به سبل برگردون، به سبیل برمیگردون. اگر هم که کسی بخواد خرچه کنه که میفرمایید در لغت داریم خرچه هم جا نداره، زمیر رو به سبیل برمیگردون. و یتخذ اون سبیل رو حضو بن و لیکن لهم عذابون مهین، یعنی خواه کننده. خب این ابتداشو بخونم، چیزی نیست. در کشاف اینطوره که اضافه لحب به حدیث اضافه بیانی است، معنا هد تبیین، یعنی معنای این اضافه تبیینه، معنای اضافه تبیینه، یعنی به تقدیر من بیانی است و هیل اضافه به من و من، اضافه ای که معناش تبیینه اضافه به من و منه. اینجا لحب الحدیث اضافه بیانی است، پس به تقدیر منه، لحوی که عبارت هست از حدیث، لحوی که عبارت هست از داستانگویی. این مطلب در کشاف هست، ادامه داده مطلبشو الی قولهی که گفته و یجوز ان تکون الاضافتو به من و من تبیزیه، ممکنه اضافه رو با من تبیزی بگیریم، من بیانی نگیریم. لحو الحدیث یعنی لحوی که عبارت از بعضی از احادیثه، بعضی از احادیثه، بعضی داستان ها لحقه، بعضی هم آموزنده لحو نیسته چندهو دیلن. بنابراین که من تبعیزیه باشد، یعنی من تبعیزیه تحدیدیه تشود، گویا گفته شده و من الناسه من یشتری بعض الحدیث الذی هو الله من هو، یعنی من الحدیث، اونی که لحو از من الحدیث، بعضی‌هاش که بعضی از احادیث که لحو از جمله احادیث هم ولی لحو، اونها رو پرموده که اونها رو داره نگوش میکنه. بعد میخواد و لحو کل باطلن الها عن الخیر و اما یونا، لحو عبارت از هر باطلیست که اعراض دهد، مشغول و منصرف کند از خیر، یعنی از کار خوب، و اما یونا یعنی آنچه که باید قصد بشه، آنچه که مطلوبه. حالا مثالم برای لحو الحدیث میزنن و لحو الحدیث نحو سمر بالاساطیر، سمر به معنای شب را به داستان سرایی به سر بردن، سمر یعنی کسی که داستانگوه، اما سمر یعنی شب را به داستان به سر بردن. حالا سمر بالاساطیر، اساطیر دیگه یعنی داستانهای افسانه‌ای، یعنی شب میشه داستان افسانه‌ای نحو. خب این نقل کردن میشه، آیا خوندنش چی؟ خوندنش هم بعید نیست از همین قایی باشه. ول احادیث لتی لا اصل لها، یعنی شب رو میگذرونه، وقت رو میگذرونه به داستانهایی که اصلی براشون نیست. و تحدث به خرافات، از جمله لحب عبارت هست از تحدث به خرافات، یعنی با هم سخن گفتن و داستان نقل کردن و تا داستان خرافات. ولی مزاحیک یعنی چیزهایی که به عامل خنده است، مثلا شوخی میکنه، خب شوخی مردم رو میخندونه، اینم مشکل داره. البته نه یکی دوباره شما که صورت حالت ناصرت حالت در بیاد که حالشون بشه، اون پسند دیگه نیست. ولی یک بار مثلا یه شوخی کرد، یه خندهی مثلا برای مخاطبین افتادش کرد یا برای خودش، اون ایرادی نداره. بله، شوخی هم که می فرمایید به باطل باشد یا حالت عادی پیدا کند. گاهی شوخی به حق هم مثلا اینقدر زیاد میشه که شاید دیگران هم آزار بده، اونم پسندیده. البته شوخی به حق کمش خوبه، زیادش هم اشکالی نداره، در صورت که حقی ضایع نکنه کسی نزید مرگوه، یا مشغولیات نگره، شاید اون مشغولیات هم بیاره، حتما هم میگه. و فضول کلام، کلام متو اضافه که زیاد رایجه، که انسان حرف میزنه بعد پشیمون میشه که این لزوم نداره گفته بشه. و ما لایم بقی من کان و کان، ما لایم بقی یعنی آنچه که سزاوار نیست، چون که سزاوار نیست اینه که کانه و کانه، این هست دیگه، یکی بود یکی نبود، این بود این بود، از این یه داستان نقل میکنه میگه این بود این بود. من کانه کان کنایه از مطالبیست که گفته میشه، این داستان سرایه از قبل هم. از قبل همینجور میگه کانه و کانه، این مطلب اتفاق افتاد، این مطلب اتفاق افتاد. خب اینا همه مربوط به کلام بود. بعد اضافه میکنه و نحو القنا و تعلق الموسیقار و معشبه ازادش، اینا هم جز لحو الحدیثه. قنا که دیگه کلام نیست، گاهی از اوقات کلام هم هست، شعر خوندن ها، ولی خب قنا یعنی همون صوت کذایی، و تعلق موسیقار و معشبه ازادش. خب و فی حدیث نبی دیگه بمونه برای درسته.